بگو که از جا
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من آیلا صاحب جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. استقبال مشمولان طرح کالابرگ از 11 قلم محصولات کالابرگی، محصولاتی شامل حداقل 2100 کالری مورد نیاز بدن که با همکاری 230,000 فروشگاه در کشور عرضه می شوند.
18,300,000 نفر، این آمار افرادیه که تا امروز از طرح کالابرگ استفاده کردن.
از طرح راضی هستین از این که سبد دارن میدن؟
راضی، بازم به در خوبه.
بعضی ها واقعا امکانات تو روستا ها رو اینا رو نداشتن، فلالان این سبد خیلی عالی، خیلی عالی شد.
در این مرحله به خانواده دهک های 1 تا 3 نفری 500,000 تومان اعتبار خرید تعلق گرفته.
دهک 3 هستیم، نفری 500 تومان بودش دیگه، من کامل گرفتم.
برای کالابرگ اومدی؟
بله بله.
چی خرید کردی؟
مرغ، ران مرغ خرید.
چقدر؟ چند کیلو شد؟
فکر کنم 5 کیلویی شد.
سرپرستان این خانواده ها تا سقف اعتبارشون میتونن 11 قلم کالای رایگان دریافت کنن.
کاملا رایگانه، یعنی حالا میگه این که بیشتر از اون پولی که به قول معروف اعتباری که دولت داده بیشتر بشه.
اینی که مردم خودشون نیاز نیست چیزی پرداخت بکنن، خب این خیلی خوبه. بعد صرفا فقط یارانه هست.
البته توزیع عادلانه کالا در شهرهای مختلف یکی از دغدغه های مردمه.
برنج هستش، یه سری چیزاش خوبه، یه سری چیزاش ناقصه.
فروشگاه شکر مثلا مال ندادم.
روبرو رفتم میگه برنج نداریم، مثلا الان اینجا روغن مایه نداره، سرخ کردنیه.
پرداخت به موقع طلبهای کالابرگی هم دغدغه فروشنده هاست.
ما باید سرمایه خودمون جنسو بیاریم بدیم مشتری، میگن دولت کی پولو به ما میده، این مشکلشه فقط.
واریزی پولا که مثلا پیگیر باشن مسئولین که حد اقل 72 ساعت به حساب ما پول بیاد.
واریزیامونو زودتر بزنین که ما بتونیم جنس بخریم.
به 60 میلیون ایرانی کالابرگ تعلق میگیره و اعتبار خرید هم تا پایان خرداد 404 برقراره. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
اعطای سبد غذایی بهداشتی رایگان به مادران باردار و صاحب فرزند شیرخوار از سر گرفته شد. با امضای تفاهم‌نامه ستاد ملی جمعیت و وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی قرار شد از این پس و بر اساس ماده 24 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این سبد حمایتی به مادران باردار و صاحب نوزاد دهک‌های 1 تا 7 اعطا شود. دبیر ستاد ملی جمعیت از اختصاص 2000 میلیارد تومان به وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی برای اجرای این طرح خبر داد. مرضیه وحید دستشردی.
رشد دوران اولیه کودکی که بین همون به اصطلاح به دنیا آمدن این کودک تا سن 5 سالگی است و حتی یک کمی هم بیشتر، این نیاز به تغذیه مناسب داره. بنابراین این سبد غذایی رایگان میتونه یه نقش خوبی رو در این زمینه ایفا بکنه. برآوردی که کردیم حدود 40 میلیون تومان هزینه با نرخ فعلی هزینه پوشک 2 سال اول یک کودک هست، از زمانی که متولد میشه تا پایان 2 سالگیش. و خب این هزینه سنگینی است برای بسیاری از خانواده ها که اینها در دهک های بین 1 تا 7 قرار دارن و حتما این بسته به اصطلاح بهداشتی و پوشک این به شدت نقش به اصطلاح تعیین کننده و نقش تاثیرگذار داره.
بر اساس آمار وزارت بهداشت در کشور بیش از 3.5 میلیون زوج نابارور وجود دارد. رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت برای کاهش هزینه‌های درمان ناباروری از تدوین بسته‌های متنوع بیمه‌ای برای گسترش چتر بیمه‌ها خبر داده. طرح ملی رویش امید با هدف بیمه تکمیلی رایگان زوجین نابارور نیز در حال اجراست.
امیدی که خانم دکتر بهش داد پیگیر شده، حالا
خیلی خوشحالم. دعا میکنم افرادی که بچه ندارن پیگیر بشن، انشالله حل میکنم مشکلات.
خانم دکتری که جراح و متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نازاییه و از پزشکان مجرب پژوهشکده بین المللی طب تولید مثل یزد.
76 تا الان در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هستم و عمده کارم در رشته ناباروری هست.
یک روزی با او همراه شدیم از درمانگاه تا بیمارستان.
سلام علی شما، خوب هستی؟
خانم دکتر دهخانی فیروزآبادی با روحیه گرم پای حرفهای بیماران نشست.
بارداری تو هر سیکلی که میای، حالا چه IUI بشی چه IVF بشی، توکل به خدا بکنید، ما هم کمکتون میکنیم.
با توکل به خدا وارد اتاق عمل پژوهشکده شد.
9 تا 2 تا رو منتقل میکنیم.
از اساتید حالا بسیار هم خبره هم با تجربه، واقعا دلسوز هستن، وقت زیادی رو صرف میکنن.
خب مریض آماده است. به طور کلی 25 تا 30 درصد آمار موفقیت ما توی مرکز هست.
و طبق روال همیشه خانم دکتر نگاهی به آخرین پژوهش‌های حوزه ناباروری داشت.
بیش از 40 تا مقاله در مجلات فارسی، انگلیسی در داخل ایران و خارج از ایران رو به چاپ رسوندم. تألیف 3 تا کتاب بوده.
و اینجا در بیمارستان فوق تخصصی زنان، زایمان و نازایی در یزد طبیب مادران شد تا شیرین ترین هدیه خداوند را به دامانشان بنشاند.
الان سزارین شده و مامانش هم IVFی بوده.
خیلی خوش اومدید.
به نظر من حسی قشنگتر از این نیست که اون حس مادر یا آدم منتقل بده.
بله، خانم دکتر دهخانی فیروزآبادی یکی از ده ها بانوی پزشکی است که قلبش برای ایران و جوان ماندن ایران میتپد.
هر که میاد مادرش میگه چه توصیه میگم؟ توصیه میکنم ازدواج کنه. ازدواجم که کردم میگم حتما بچه دار بشن، چون کار و پی اچ دی گرفتن همیشه است، ولی به هر حال سن یه فاکتور خیلی مهمیه، به خصوص برای خانم ها که باید هر چه زودتر تصمیم بگیرن برای بارداری تا اینکه به مشکل بر نخورن.
میر صاحبی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
نخستین مرکز نوآوری و شتابدهی هوش مصنوعی با نام همتا در دانشگاه شریف افتتاح شد. این مرکز قرار است به بهبود عملکرد ورزشکاران، توسعه ابزارهای تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی و افزایش بهره‌وری در ورزش کمک کند.
ساخت محصولی که ورزشکاران در دنیای مجازی تمرین می‌کنند. آریا هیدری، توسعه دهنده هوش مصنوعی.
حرکات از پیش براشون طراحی میشه، شخصی سازی میشه و هر ورزشکاری با توجه به ورزشی که داره انجام میده میتونه از این محیط تعاملی استفاده بکنه.
محصولی که با هوش مصنوعی تمرینات را شبیه سازی و عملکرد ورزشکاران را آنی تحلیل می‌کند. آریا هیدری، توسعه دهنده هوش مصنوعی.
مربی هوش مصنوعی داریم، تمام حرکات رو ابتدا به شما آموزش میده، سپس سیستم پایش هستش که شما حرکات رو انجام میدین و در نهایت امتیاز و تعدادی که زدین رو، هم حرکات درست رو به شما نشون میده و هم تعداد حرکاتی که زدین. قابلیت استفاده گروهی داره.
این باشگاه مجازی یکی از محصولات ورزشی مستقر در مرکز نوآوری همتاست، جایی که هوش مصنوعی یک گام ورزشکاران را به قهرمانی نزدیکتر میکند. سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری.
اصلاح تکنیک هست که به واقع میتونه ورزشکار رو از اون اشتباهات حرکتی جلوگیری کنه. یکی بحث استعدادیابی هست.
مرکزی مبتنی بر راه حل. علیرضا مشایخ، هم بنیانگذار مرکز نوآوری همتا.
یه تیم‌های راهبر خیلی کارکشته‌ای داریم که اینها میان مسئله رو خیلی شفاف میکنن و بعد برای حل این مسئله مشخص میان تشکیل تیم‌های نخبه و خبره‌ای میدن که میتونن بیان شروع بکنن این مسئله رو حل کردن.
در این محل از فناوری متاورس برای شبیه‌سازی دقیق تمرینات و از بلاکچین برای رضا شجی، مدیر طرح هوش مصنوعی وزارت ورزش و جوانان.
شفاف‌سازی قراردادها، بس پیشگیری از فسادهایی که در حوزه ورزش میتونه اتفاق بیفته، کمک به ساماندهی هواداران
استفاده می‌شود که از یک طرف کاهش هزینه‌ها و از طرف دیگر احمد دنیا وزیر ورزش و جوانان
میتونه در بحث افتخار آفرینی بیشتر و مدال‌آوری بیشتر خصوصا در المپیک و بازی‌های قاره‌ای و آسیایی به ما کمک بکنه.
به گفته معاون رئیس جمهور قرار است هوش مصنوعی در حوزه ورزش توسعه بیشتری پیدا.
شب بخیر، خدا نگهدار.
Thank you.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. احسان رولاپور هستم، اینجا شبکه رادیوی سلامت و حدود 60 دقیقه با برنامه سپهر دانش در کنار شما عزیزان هستیم. که امشب هم شنونده برنامه خودتون سپهر دانش هستین، از شما عزیزان سپاسگزاریم. امشب قرار هست در حوزه دندانپزشکی ادامه بدیم بحث درمان‌های ایمپلنتی به روش دیجیتال رو. همین منظور دعوت کردیم از استاد ارجمند جناب دکتر مصطفی آرام، متخصص جراحی دهان فک و صورت و وضعیت می دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که بخش اول این گفتگو رو با ایشون انجام دادیم. امشب بخش دوم از این گفتگوی جذاب و کاربردی است. کنکاش رو هم امشب شنونده هستیم، همراه هستیم با یکی از اساتید عزیز از دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، جناب دکتر علیرضا جعفری نعیمی، و نکاتی رو برای ما مرور خواهند کرد. طرح پرسش امشب رو هم همراه هستیم با استاد عزیز جناب دکتر مصطفی آلام، و سوال امشب رو برای ما عزیزان مطرح خواهند کرد و شماره پیامکی 30102 در اختیار شماست تا پاسخ سوال امشب رو ارسال بفرمایید، و اگر نکته‌ای در رابطه با گفتگوی امشب در ذهنتون شکل گرفت اون رو هم حتما ارسال بفرمایید. شنوندگان عمومی برنامه هم میتونن سوالاتشون رو ارسال بکنن، چون این درمان و در حقیقت روش درمانی تقریبا نوین به حساب میاد. 30102. 22:15 همونطور که عرض کردم استاد عزیز جناب دکتر مصطفی عالم متخصص جراحی دهان و فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اینجا در کنار ما هستن. استاد عزیز سلام، وقتتون بخیر.
سلام، سلام خدمت همه رادیو سلامتی های عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام خدمت تو احسان جان، امیدوارم که خوش خورم باشی. چطوری؟ خوبی؟
سلامت باشین. ممنون از اینکه باز هم دعوت ما رو پذیرفتین، اینجا در کنار ما هستین. به نظرم با توجه به بازخوردهایی که از برنامه قبلی گرفتیم، باز هم قراره یک برنامه گرم در حوزه دندانپزشکی داشته باشیم و این موضوع شاید یه موضوعی که کمتر بهش از این دیدگاه پرداخته میشه که بحث علمی بکنیم در رابطه با ایمپلنتولوژی دیجیتال. و وقتی بحث علمی کم رنگ میشه، متاسفانه فضای مجازی زرد رنگ تر میشه و سوء استفاده هایی که اتفاق میفته. اگه موافقین با سوال امشب شروع بکنیم، بعد بریم سراغ گفتگوی امشب.
بله موافقم احسان جان. ما در صحبت دو هفته قبلمون در رابطه با ایمپلنتولوژی دیجیتال و این نوع عمل جراحی با سبک و شیوه دیجیتال و فرقهایی که با یک جراحی ایمپلنت ساده داره در مورد کلیتش صحبت کردیم، در مورد تفاوتهاش، در مورد بایدها و نبایدهاش، در مورد این که چه بیمارانی از این شیوه درمان سود میبرند و احیاناً برای چه بیمارانی خیلی فرق نمیکنه، برای بیمارانی با چه انتظاراتی در واقع خیلی فرقی نمیکنه. در انتهای برنامه جلسه قبلمون با همدیگه صحبت کردیم، این جلسه این بحث رو بیشتر باز میکنیم و حالا نظرم اینه که وارد چند تا چالش جدید هم بشیم. خب من قبل از این که صحبتها رو آغاز بکنیم، طرح پرسش برنامه رو داشته باشم، بعد با همدیگه بحث رو آغاز کنیم. برای جراحی ایمپلنت به روش دیجیتال کدام یک از تصویر برداری های زیر مناسب تر است؟ گزینه الف عکس دندانی کوچک یا پریاپیکال، گزینه ب عکس پانورامیک، گزینه جیم سی تی اسکن مخصوص یا سی بی سی تی، و گزینه دال میتوان تصویر برداری تهیه نکرد.
خیلی عالی.
من فقط یه توضیح کلی برای شنونده های در واقع عامه‌ترمون که شاید اصطلاحات تخصصی رو در این حوزه ندانند عرض بکنم، چون خدا رو شکر خدا رو شکر ما غیر از همکاران دندان پزشک و احیانا دستیاران تخصصی و همکاران جراح، شنونده های عمومی هم داریم که به این مبحث علاقمند هستن و از طرح چون این مباحثی سود میبرن. عکس دندانی کوچک همون عکسایی هستش که در واقع با گذاشتن یک گیرنده داخل دهان اخذ میشه. همه شنونده ها احتمالاً هر کسی که چند بار به دندان پزشکی مراجعه کرده باشه این سابقه رو داره که از این تصاویر براش بگیرند. معمولا توی این تصاویر یک یا دو تا دندون دیده میشه. گزینه ب که تصویر برداری پانورامیک بود، بعضی ها بهش OPG هم میگن. این تصویر برداری همون تصویر برداری هستش که انگار که یک لبخند کامل رو نشون میده، کل دندان های فک بالا و کل دندان های فک پایین توی این تصویر برداری هست. در واقع یک عکس عمومی و یک عکس غربالگری از کل حفره دهان و همه دندان ها هست. گزینه جیم یک سی تی اسکن خیلی کوچیکی هست معطوف به یک بخشی از حفره دهان. جنس تصویر برداری احسان سی تی اسکنه، اما با اون شیوه سی تی اسکن مخصوص که یه دستگاه خیلی بزرگی هستش، یه در واقع تونلی داره و بیماران توش قرار میگیرن، فرق داره. دوز اشعه‌اش هم کمتره و عموما برای همین مصارف فک و صورت و دندانی ازش استفاده میشه. و اتفاقا گزینه دال رو عامدانه برای این قرار دادم که آیا میشه برای ایمپلنتولوژی دیجیتال ما اصلا تصویر برداری تهیه نکنیم و این دوزی که دوز اشعه‌ای که به بیمار وارد میشه رو در واقع یه جوری ازش در بریم یا نه.
یا نه. چقدر این سوال جذابیه از این باب که شما هم توضیح دادین. و این رو هم به شما عرض بکنم که غالب عزیزانی که با ما مشارکت میکنن، پیامک ارسال میکنن، عزیزانی هستن که دندان پزشک نیستن و مدت هاست که سپهر دانش رو دنبال میکنن، شنونده هستن و اتفاقا پاسخهای صحیح رو هم غالبا برای ما ارسال میکنن و این جذابه برای ما. آگاهی بخشی از مسیر درستش با حضور عزیزان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور که این افتخار رو داریم که در سپهر دانش در کنار ما هستن. عزیزان ارجمند 30102 در اختیار شماست تا پاسخاتون رو ارسال بفرمایید.
بگو بباران ببارد امشب، بگو بگو بباران ببارد امشب، بشوید از را خبار این کوچه با ها را، که در ظلام شر به جویم زمی کران ها حضور ما را، که در ظلام
سه دقیقه خوش سلیقگی مرتضی میلانی این آهنگ زیبا. بریم سر کلاس درسمون، اون مبحثی که شروعش کردیم با سوالی که امشب مطرح شد آگاهی لازم رو پیدا کردیم که قراره راجع به چی صحبت بکنیم، واردش بشیم که وقت تنگ است و باید غنیمت شما. استاد عزیز، اولین سوالی که در ذهن اکثر مخاطبین ما در هفته دو هفته گذشته در حقیقت چه گرفت این بود که خب آیا می شود برای من هم از این روش استفاده کرد؟ و اکثر درمانگرهای جوان، هم نسل‌های من که تازه فارغ التحصیل شده هم وارد بازار کار دارن میشن، خیلی مشتاقن به این که روش های نوینتر رو در حقیقت انجام بدن و این سوال در ذهنشون میاد که برای چه بیماری من میتونم از ایمپلنتولوژی دیجیتال استفاده بکنم، از این روش بهره بگیرم، برای چه بیماری نمیتونم، یا اگر بخوام جزئی تر بگیم کدوم بیمارا رو من راحت‌تر میتونم از این طریق انجام بدم و خیلی به چالش نمیخورم. به این سوال بپردازیم تا بعدش بتونیم یک بیمار فرضی رو با هم دیگه بریم جلو و روند درمان رو بررسی بکنیم.
بسیار خوب. این نم بارونی که داره میاد و این چای خوشرنگی که برام ریختین و این موسیقی زیبا الان میچسبه که در مورد ایمپلنتولوژی دیجیتال واقعا حرف بزنیم. اگر شنونده‌ها پیشنهادهای دیگه‌ای هم دارن البته بفرستن به
دقیقاً به 3102 ارسال بکنن که ما بتونیم وارد جزئیات از نگاه مخاطبین هم بشیم.
ببین احسان جان، بس رو از اینجا شروع بکنیم که اصولاً چه بیماری از کارگزاری ایمپلنت با روش دیجیتال سود میبره. حقیقت ماجرا این هستش که احسان جان، ایمپلنت گذاشتن و جراحی ایمپلنت به روش دیجیتال، جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم که لزوماً زمان جراحی رو کاهش نمیده. اتفاقاً اون نوع جراحی ایمپلنت دیجیتال که دقیق‌تره و اون راهنمای جراحی رو استخوان میشینه، اتفاقاً اون نیازمند این هستش که ما زمان بیشتری رو صرف کنیم برای اینکه اون راهنمای جراحی رو سر عمل جراحی رو استخون بنشونیم. جراحی ایمپلنت به روش دیجیتال ارزان‌تر نیست. اتفاقاً 30%، حدود 30%، حالا 10% کمتر بیشتر هزینه های بیمار رو افزایش میده. جراحی به روش دیجیتال به صورت کاملاً بی درد نیست که ما فکر بکنیم جراحی ایمپلنت یک جراحی کاملاً دردناکه، حالا وقتی میشود دیجیتال بدون درد میشود. اصلاً این گونه نیست.
من یه سوال اینجا تو پرانتز مطرح بکنم، چون اینم خیلی از دید مخاطبین مطرح شد که تبلیغات گسترده‌ای رو این روزها می‌بینن مبنی بر ایمپلنت به روش دیجیتال بدون درد، بدون خونریزی، بدون بی اس سی، بدون بخیه و بدون تقریبا انگار همه چی. آیا ما در روش دیجیتال به دنبال این هستیم یا نه چیزای دیگه‌ای رو قرار دنبال بکنیم؟
بله، اصالتا خیر، یعنی روش جراحی دیجیتال هیچ کدوم از این در واقع مواردی که شما فرمودین رو به صورت تضمینی برای هر بیمار فراهم نمی کنه. عده بسیار کمی از بیماران هستند که انقدر بافت نرم و استخوانشون خوب هست که ما امکان جراحی رو بدون بلند کردن بافت نرم داریم. به این شیوه جراحی میگن فلپ لس. فلپ به اون بخشی از بافت نرم میگن که در حین جراحی از روی استخوان بلند میشه و دید و دسترسی من جراح رو به ناحیه تأمین میکنه. لس هم یعنی اونو نداریم. فلپ لس یعنی بدون بلند کردن بافت نرم. اصولا اگر ما بتونیم یک جراحی رو فلپ لس انجام بدیم، یعنی بدون برش و در واقع بلند کردن بافت نرم اون جراحی رو از ابتدا تا انتها انجامش بدیم، طبیعی هستش که مقداری تورم و درد بیمار کمتر است. اما برای چه بیماری میتونیم فلپ لس یا در واقع بدون فلپ جراحی بکنیم؟ بیماری که بافت نرم و بافت سختش کیفیت و کمیت بسیار خوبی داره. احسان جان، وقتی فلپ لس جراحی میکنیم ما با استفاده از یک در واقع پانچ هایی یک بخشی از بافت نرم رو به صورت دایره‌ای خیلی کوچیک برمی‌داریم، جدا می‌کنیم، می‌اندازیم دور و از طریق اون سوراخ ایمپلنت رو می‌گذاریم. ببخشید، این بخش از بافت نرم رو انداختم دور. یعنی ما گاهن یک بیماری میلیون‌ها هزینه می‌کنه که 1 میلیمتر 2 میلیمتر بافت نرم بهش اضافه بشه و حالا ما تو شیوه فلپلس داریم همین میزان بافت نرم رو می‌اندازیم دور.
و چقدر این نکته وقتی که وارد فاز پروتزی میشن و ما می‌بینیم چالش برانگیز خواهد بود و ما بیمار رو ارجاع میدیم مجدد و یک انتخاب درست در مرحله جراحی میتونه چقدر آینده رو روشن‌تر بکنه در زمینه درمان یک بیمار.
بنابراین بیماری میتونه فلپلس جراحی بکنه که بافت نرمش خیلی زیاد و خوب باشه، که وقتی جراح یه بخش از بافت نرم رو میندازه دور با مشکل و بحرانی که شما ازش صحبت کردی مواجه نشه در آینده در فازی که قرار پروتز بر روی این ایمپلنت سوار بشه. نکته بعدی، این بیماری که عرض کردم میتونه فلپلس جراحی بکنه باید کمیت و کیفیت استخوانش هم عالی باشه. چرا؟ چون من جراح وقتی فلپی بلند نکنم دید و دسترسیم به ناحیه استخوانی